ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه لبنان از اعزام پهپادهای حزب الله به یک حوزه گازی اسرائیل انتقاد کرد. اعتصاب قضایی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران همچنان ادامه دارد. پوتین دستور داد تهاجم نظامی به اوکراین پس از تصرف لوهانسک ادامه یابد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان روز دوشنبه از اقدام حزب الله لبنان در اعزام 3 پهپاد بر فراز یک حوزه گازی اسرائیلی در آب‌های دریای مدیترانه انتقاد کرد. ارتش اسرائیل روز 11 تیر ماه اعلام کرد که 3 پهپاد را سرنگون کرده و گروه حزب الله در بیانیه‌ای تایید کرد که 3 فروند پهپاد را به حوزه گازی موسوم به کاریش فرستاده بود. حزب الله مأموریت این پهپاد را شناسایی بر فراز یک منطقه مورد مناقشه عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه لبنان گفت هر اقدامی خارج از چارچوب مسئولیت دولت و مسیر دیپلماتیک مذاکرات غیر قابل قبول است و کشور را با مخاطرات غیر ضروری روبرو می کند. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به رغم وضعیت نامساعد در زندان در 22 روز از اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، وی با گذشت 53 روز از زمان دستگیری همچنان در زندان اوین در وضعیت بلا تکلیف است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای شهابی افزوده است وی روز شنبه تماس کوتاهی با خانواده‌اش داشت و اینکه حال جسمانیش بسیار نامساعد بوده و عدم توان کافی وی در ادای جملات کوتاه و مختصر به افزایش نگرانی خانواده‌اش منجر شده که کماکان از حق ملاقات محرومند. رضا شهابی 22 اردیبهشت نزدیک به 2 پیش در حالی در خانه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد که هنوز دلیل بازداشت و اتهام وی مشخص نیست. و رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور دستور داد که تهاجم نظامی در اوکراین پس از تصرف کامل ایالت لوهانسک همچنان ادامه یابد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه به ولادیمیر پوتین گزارش داد که تمامی قلمرو ایالت لوهانسک در کنترل ارتش این کشور است. تصرف کامل لوهانسک که در کنار دونتسک ایالت همجوارش ناحیه دونباس در شرق اوکراین را تشکیل می‌دهد یک پیروزی مهم برای روسیه تلقی می شود. روسیه پس از چند هفته حملات ناموفق برای تصرف کیف در آغاز تهاجم نظامی به اوکراین از اوایل اردیبهشت بخش اعظم نیروهای خود را روی تصرف ناحیه دونباس متمرکز کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تازه می نویسد جنرال مایکل کوریلا که اوایل بهار امسال ریاست ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام رو بر عهده گرفت بر این تاکید دارد که فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی پاسخ بماند و این مسئله از دغدغه های اصلی او در ارتباط با منطقه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن داشتم نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. بابک تقوایی:
در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که یک سری حملاتی، حالا خیلی جزئی، کوچک و پراکنده توسط نیروهای نیابتی سپاه پاسداران بر علیه مواضع نیروهای آمریکایی در سوریه رخ داده. خب این حملات با استفاده از خمپاره بوده، با استفاده از راکت بوده و همچنین در برخی موارد با استفاده از پهپادهای انتحاری. بیشتر این حملات در منطقه دیرالزور بوده، به خصوص در مناطقی که خب یک سری میادین نفتی قرار داره که این میادین نفتی و گازی تحت کنترل نیروهای سیریان دموکرات فورسز هستش و در سالهای گذشته به خصوص پس از اینکه نیروهای آمریکایی در منطقه کاهش پیدا کردند ما شاهد بودیم که یک سری از نیروهای آمریکایی در این مناطق باقی موندند تا مانع از دستیابی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتیش و ارتش سوریه به این میادین گازی و نفتی بشن و خب در ماه‌های گذشته این حملات پراکنده بسیار آزاردهنده بوده برای نیروهای آمریکایی و ما شاهد بودیم در برخی از موارد یک سری پاسخ‌های داده شده ولی پاسخ‌ها بسیار شدید نبوده مثل 2 یا 3 سال گذشته بیشتر این پاسخ‌ها به شکل یک حملات بسیار محدودی بوده بر علیه مواضعی که خب این راکت‌ها و خمپاره‌ها شلیک شده بر علیه این میادین نفتی و گازی. و خب اینطور که به نظر میرسه این هشداری که فرمانده سنکام داده این هستش که خب اگر قرار باشه پاسخی داده بشه، این پاسخ شبیه به اون چیزی خواهد بودش که حدود 2 یا 3 سال پیش رخ داد و خب اینها بیش از اون که بخوان مواضع پرتاب راکت و خمپاره رو مورد هدف قرار بدن میرند و مقر فرماندهی نیروهای نیابتی وابسته به سپاه پاسداران در منطقه المیادین و دیرالزور رو مورد هدف قرار میدن و فکر نمی‌کنم که قصد این وجود داشته باشه تا بخوان حالا این درگیری‌ها رو به حدی افزایش بدن که به یک درگیری منطقه‌ای، یک جنگ کوتاه مدت تبدیل بشه.
جنرال مایکل کوریلا، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همون سنتکام، در دیدار با تعدادی از نیروهای آمریکایی به اقدامات تهاجمی روسیه علیه آمریکا در خاورمیانه اشاره کرده و گفته که ما از خودمون دفاع میکنیم و در پاسخگویی تردید نخواهیم کرد. به نظر شما اگر قرار باشه برخوردی با نیروهای روس در منطقه صورت بگیره، این مشوق نخواهد بود برای ایران و روسیه تا یک ائتلافی تشکیل بدن علیه منافع آمریکا در منطقه؟
در یک اقدام خیلی نادر حدود 2 یا 3 هفته پیش بودش که ما شاهد بودیم یک حمله‌ای صورت گرفت از طرف نیروهای روسی بر علیه یکی از پایگاه‌هایی که مورد استفاده از نیروهای شبه نظامی سوریه وابسته به ارتش آمریکا بود در خاک سوریه. این حمله خب هیچ تلفاتی نداشت ولی باعث تخریب چند دیوار و یکی از ساختمان‌های داخل این پایگاه شد. ولی خب این حمله به نوبه خودش برای اولین بار بودش که صورت می‌گرفت و برای نیروهای آمریکایی خب یک تازگی داشت و خب این مسئله نگران کننده شده. ولی خب چیزی که به نظر میرسه، ما شاهد هستیم که در ماهای گذشته به خاطر جنگ اوکراین روزها خیلی از نیروهاشون رو کاهش دادن در خاک سوریه و همین کاهش هم باعث شده که دست به اقدامات تهاجمی بزنن. اگر قرار باشه یکی درگیری یا یک قدرتنمایی برای نیروهای آمریکایی رخ بده، دست به چنین اقدامی بزنن که ما شاهد بودیم در اون شب رخ داد. و خب به نظر بنده این تصور وجود نداره که بخواد ارتش روسیه اون جایگاهی که داره، یعنی کشور روسیه در سوریه رو به خطر بندازه به خاطر اینکه بخواد یک ائتلافی تشکیل بده با نیروهای نیابتی وابسته به سپاه پاسداران و یا نیروهای سپاه قدس. به هر حال اینها تضاد منافع دارن در منطقه، بسیاری از منافعشون با هم تضاد داره، ممکنه در برخی از منافع اینا با هم شراکتی داشته باشن، یعنی منافعشون به هم نزدیک باشه، ولی نیروهای روسی حاضر نیستن که منافع خودشون رو به خطر بندازن برای نیروهای نیابتی سپاه پاسداران و منافعی که اونها در منطقه دارن، به خصوص با توجه به این که خب دولت روسیه تلاش میکنه تا رابطهش رو با اسرائیل خوب نگه داره و این رابطه در سالهای گذشته خیلی در سطح بالایی نگه داشته شده و ما شاهد بودیم که اگر حمله هوایی از سوی اسرائیل صورت گرفته به پایگاه‌های نظامی مورد استفاده شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس، روسیه هیچ پاسخی به اونها نداده و حتی سامانهای پدافندی اون هم هیچ مقابله‌ای نکردن با جنگنده‌های اسرائیلی و یا موشک‌های کروزی که شلیک شده توسط اونها. بنابراین این ائتلاف به نظر میرسه که خیلی دور از ذهن هست که بخواد بین نیروهای باقی مونده روسیه به خصوص در شرق سوریه در منطقه دیرالزور و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران رخ بده و شکل بگیره.
گفتگویی بود با بابک تقوایی. اما همزمان با احتمال تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و بلژیک در مجلس بلژیک و به دنبال آن احتمال آزادی اسدالله اسدی، دیپلماتی که به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، اقدامات اعتراضی فعالان مدنی و سیاسی ایرانی شدت گرفته است. درباره این لایحه و اعتراضات به آن در گزارش کیانوش فرید بیشتر بشنوید.
شماری از ایرانیان مقیم وین و مدافعان حقوق بشر در مقابل سفارت بلژیک در وین برای جلوگیری از تصویب لایحه استرداد مجرمان در مجلس این کشور در روز دوشنبه 13 تیر ماه دست به تحصن و اعتراض زدند. این تحصن روز سه‌شنبه 14 تیر ماه هم در وین ادامه خواهد داشت. پارلمان بلژیک قرار است لایحه‌ای را بررسی کند که به دولت این امکان را می‌دهد که افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک را برای گذراندن دوران محکومیتشان به کشورهای خودشان بازگرداند. و حالا بسیاری از فعالان حقوق بشر از تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی کردند و نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی جمهوری اسلامی، هشدار می‌دهند. اسدالله اسدی متهم به این است که ماده انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا:
این نگرانی وجود داره که به بهانه این توافقنامه آقای اسدالله اسدی دبیر سوم سفارتخانه وین بلژیک محاکمه شده و 20 سال و 20 سال زندان رو داره به ایران انتقال پیدا بکنه. میدونیم که ایشون کسی بوده که از طریق هواپیمای مسافربری اتریش نیم کیلو بم رو منتقل کرده و با توجه به اینکه مسئولیت دیپلماتیک داشته چمدانهاش بازرسی نشدن و این بوم رو انتقال داده به آلمان، به کسانی که قصد داشتن در پاریس در جایی که محل تجمع مجاهدین بوده این بوم رو منفجر. حالا تلاش دیپلماتیک زیادی رو انجام داده میده جمهوری اسلامی که این فرد آزاد بشه یا به ایران فرستاده بشه و قاعدتاً با دست گل ازش استقبال بشه.
طرح مورد نظر پارلمان بلژیک که هنوز مراحل قانونی خودش را طی نکرده در داخل خود بلژیک هم مخالفان پرشماری دارد و حتی با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان این پارلمان نیز روبروست. دریا صفایی، عضو حزب راستگرای NFA، نیز روز جمعه 10 تیر ماه در یک مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرد مشکل این است که این طرح دولت یک قرارداد بین دو کشور است، یعنی اعضای پارلمان حتی نمی‌توانند روی آن اصلاحیه بیاورند که کسانی که جرم تروریسم داشتند از این مسئله مستثنا بشوند. او در بخش‌های دیگر این مصاحبه گفت در این لایحه طبیعتاً نامی از اسدالله اسدی به میان نیامده است، اما احتیاجی به نام او هم نیست، چون گفته شده هر زندانی میتواند معامله شود.
خطر بزرگ دیگه‌ای که اینها نمیبینند و ما باید چشم اینا رو باز کنیم اینه که به سادگی جمهوری اسلامی تروریست های خودش رو روانه خارج از کشور خواهد کرد که مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج به قتل برسونند. اوکی، محکومیت دادگاهی به جای خودش، ولی بعدن استرداد میشن و در ایران با دست گل ازشون تو فرودگاه استقبال میشه. اینها خطرهاییه که این لایحه که داره به مجلس آورده میشه درش رو باز میکنه، در یک جعبه پاندورایی که بسیار بسیار خطرناکه برای ایرانیان دو تابعیتی داخل ایران و خارج ایران در هر جایی که باشند.
همزمان روز دوشنبه 13 تیر ماه بیش از 430 تن از فعالان اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه نیز با انتشار یک بیانیه خطاب به سیاستمداران بلژیکی هشدار دادند که با تصویب لایحه‌ای که انتقال مجرمان محکوم شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگانگیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد. حدس و گمان‌ها نشان از این دارند که احتمال مبادله احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و زندانی دو تابعیتی در ایران، با اسدی بسیار بالاست. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت سال 95 بازداشت و چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. دریا صفایی:
اصولاً هر آدم بیگناهی که در زندان به سر میبره، از جمله پروفسور جلالی که واقعاً 6 سال بیگناه زندانی شده، باید آزاد بشه بدون قید و شرط. ولی راه آزادیش اینه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که دیگه هیچ فرزند دو تابعیتی بیگناه مثل امثال آقای جلالی در زندان به سر نبرند. اما اینها در حال مبادله کردنن که جان دو تابعیت ها رو بار هم بیشتر در خطر میندازه.
دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر ایران را بارها متهم کردند که برای آزاد کردن این افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش دیپلماسی گروگانگیری استفاده می کند. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماها و یا سالها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی هایی که در خارج زندان هستند آزاد می شوند.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.